در واقع به 6 متری بیشتر هر 20 دقیقه نگاهی بندازن، یکم ورزش و تحرک جسمانی بین کار داشته باشن. با همین روش‌های ساده میشه خیلی راحت میزان عوارض رو کاهش داد. و نکته پایانی اگر اجازه بفرمایید، ما انشالله این هفته از 17 تا 20 و 26 کنگره ساعت انجمن علمی اتوماسیون ایران در محل هتل المپیک برگزار میشه و همکاران ما در جریان آخرین تکنولوژی‌های روز عدسی‌های محافظتی و روش‌های علمی پیشگیری از عوارض کار با مانیتورها و موارد بسیار زیاد دیگه
خیلی از شما متشکرم جناب آقای غفاریان، اپتومتریست و یکی از افرادی که دلسوز افراد جامعه هستند، بازرس انجمن علمی اپتومتری ایران. با تو خداحافظی میکنم. خواهش میکنم، خداحافظ.
روزنی صدای اندیشه ها، مجله علمی روزنه، روزنه ای به دنیای شگفت‌انگیز علم و فناوری. اگه مسائل فرهنگی و اجتماعی رو دنبال می‌کنید و یا علاقه‌مند به مسائل اقتصادی و کارآفرینی هستید، اگه مشتاق شنیدن اخبار جشنواره‌ها و رویدادهای علمی هستید و یا شما دوست عزیزی که برای سلامتی و تندرستید اهمیت ویژه‌ای قائلید، شنوای روزنه باشید. شنبه تا چهار شنبه 9 صبح روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز. رادیو گفتگو،
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، روزنه شنبه تا چهار شنبه رو فراموش نکنید.
سیر و سفر، علم و فناوری، با ما به دنیای شگفت انگیز علم و فناوری سفر کنید. سیر و سفر در دنیای علم و فناوری.
خب بریم سراغ سیر و سفر در دنیای علم و فناوری و همراه شدن با داریوش فتحی، همکار خوبمون. سلام علیکم، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم، صبح خیر عرض میکنم به شما و شنوندگان خوب رادیو گفتگو. خدمت شما هستم با اخبار علم و فناوری.
بفرمایید.
بله، 5 طرح فناورانه در 44مین سالگرد تأسیس جهاد دانشگاهی قرار ازش رونمایی بشه. در بخش کشاورزی و منابع طبیعی، طرح فناورانه تولید آزمایشگاه جنین در تکثیر گاومیش‌ها با خصوصیات برتر ژنتیکی یکی از طرح‌هایی هستش که به زودی قراره که رونمایی بشه.
بسیار عالی. این طرح‌های فناورانه میتونن ما رو به دنیای راحت‌تری سوق بدن. اما خبر دوم آقای فتحی، بفرمایید.
بله، شرکت‌های دانش بنیان بازیافت باتری با کارآمدی 98% رو ممکن کردن. یعنی دیگه از این به بعد باتری‌هایی که در گوشی‌ها استفاده میشه و بعد از مدتی دچار مشکل میشه و قابل استفاده نیست، محققان یک روش نوینی رو برای استخراج مواد خالص فعال در باتری‌های دوریز یافتن که میتونیم دوباره از این باتری‌ها استفاده بکنیم.
بله، خب این خیلی میتونه به ما کمک بکنه برای بازیافت مواد باتری با هزینه کمتر. این مجله رو ورق میزنیم با خبر سوم شما.
جلوگیری از مرگ حدود هزاران نوزاد با تزریق واکسن پنوموکوک. رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت از واکسیناسیون سراسری پنوموکوک در کشور خبر داده و گفته که پیش‌بینی میشه با واکسیناسیون سالانه از مرگ و میر هزاران نوزاد و همچنین بستری شدن بیش از 55,000 نوزاد در بیمارستان جلوگیری میشه. بیماری پنوموکوک بر اثر تجمع باکتری‌ها در پوشش مخاطی بینی و در پشت گلو ایجاد میشه که اگر تعدادشون زیاد بشه میتونه باعث ایجاد عفونت در دستگاه تنفسی، گوشی میانی یا حفره‌های سینوسی بشه
و حتی باعث خفگی و تنگی نفس.
بله.
و خبر چهارم شما آقای فتحی.
همونطور که میدونید در سالهای اخیر کشور ما آماج حملات سایبری بوده. یک گزارش اومده بیرون که 430 هزار حمله DDoS به 79 مقصد سایبری انجام شده که ایران رکورددار دفاع سایبری در دنیا هستش.
بسیار عالی، ما رکورددار خیلی اتفاقات خوش در دنیا هستیم. پنجمین خبر.
بله، دستگاهی که شناسایی شده که خیلی جالبه و کارمون میاد و در آینده قراره که به صورت تجاری هم رونمایی بشه ازش، دستگاه پشه کش است. این دستگاه پشه ها رو شناسایی میکنه، ردیابی و نابود میکنه. این در واقع دستگاه توسط هوش مصنوعی پشتیبانی میشه که به راحتی فریب انواع دیگر حشرات پرنده کوچک رو نمیخوره. این دستگاه در واقع پرواز پشه‌ها رو شناسایی میکنه و هشدار حضور پشه رو صادر میکنه و به صورت برقی خودش وارد عمل میشه و در واقع پشه‌ها رو نابود میکنه. اما باید دید که این در واقع نابودی و آثار در واقع از بین بردن این پشه ها، آثار سوزشی ناشی از شلیک لیزری که در واقع این دستگاه داره روی بدن ایجاد میکنه یا خیر؟
آقای فتحی، این با اون دستگاهی که به هر حال در خیلی از غذاخوری ها نصب هست و یک در توری های آبی رنگی هست که پشه ها میرن بهش میچسبن تفاوت داره دیگه؟
بله بله بله، متفاوت هست.
بسیار خوب. خبری دیگر
و آخرین خبر، اسپری نانویی بینی برای مقابله با ویروس آنفلانزا و کرونا مورد آزمایش قرار گرفت. این نانو محصول یک اسپری استنشاقیه که برای مقابله با ویروس کرونا ساخته شده. این فناوری میتونه برای طیف وسیعی از ویروس ها بهینه سازی بشه. نتایج این آزمایش ها که توسط دانشگاه هیوستون منتشر شده، محصول آزمایش روی همستر و موش بوده که برای مقابله با ویروس کرونا طراحی و آزمایش شده.
و چقدر خوب میشه اگر که واقعا این اسپری استنشاقی وجود داشته باشه و به بازار بیاد برای پیشگیری از بیماری های مختلف از جمله کرونا.
بله.
خیلی ممنونم از شما آقای داریوش فتحی به خاطر خبرهای مختلف ایران و جهان در حوزه علم و فناوری. تا فردا باهات خداحافظی میکنیم.
خداحافظ.
شما شنونده برنامه روزانه هستید از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها و اختصاصاً گروه دانش و اقتصاد. اما یادمون باشه که ما امروز دقیقاً در وسط تابستان ایستادیم. 15 مرداد ماه هست، گرمای هوا هم توسط ما حس میشه، توسط کارشناسان سازمان هواشناسی هم بارها و بارها اعلام شده و امروز و فردا جز گرمترین روزهای سال خواهند بود. درسته که گرمه، اما ما باید یه مقداری هم به خودمون سختی بدیم و همش دستگاه‌های خنک کننده رو روشن نگه نداریم. خاموش کردن اونها، باز کردن پنجره، استفاده از لباس‌های مناسب، استفاده نکردن از وسایل پرمصرف در پیک ساعاتی که نباید مصرف بشن، مثل لباس‌شویی و ظرف‌شویی و اتو و سشوار و وسایل خنک کننده، میتونه دیگر هموطنانمون در سایر نقاط کشور رو هم از نعمت برق بهره‌مند کنه.
بهینه 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 سازی مصرف برق یکی از راه‌های صرفه‌جویی در مصرف برق استفاده از نور طبیعی برای روشنایی. بهتره هر زمان که براتون امکان داره به جای استفاده از نور مصنوعی از نور طبیعی خورشید استفاده کنید. فرقی نمی‌کنه در اداره هستین یا منزل. این روش خوبیه برای صرفه‌جویی در مصرف برق. استفاده از نور طبیعی باعث شادی بیشتر در محیط کار و نیز خونه هم میشه. حتی میتونین بخشی از نیاز به برق رو با استفاده از چراغ مطالعه رفع کنین. همچنین استفاده از پرده‌ها و کرکره‌های نازک به حضور بیشتر نور در فضای اتاقتون کمک میکنه. لامپ های رشته‌ای رو با لامپ های فلورسنت یا لامپ های LED که هم نور بیشتری دارند و هم انرژی کمتری مصرف می‌کنند تعویض کنید. لامپ های رشته‌ای بخش زیادی از انرژی مصرفی رو به گرما تبدیل می‌کنند و اونا هدر می‌دن. لامپ های فلورسنت و LED هم انرژی خیلی کمتری مصرف می‌کنند و هم طول عمر بالاتری دارند.
مقایسه انواع لامپ های لوستر، LED، رشته‌ای کم مصرف و هالوژن. لامپ التهابی، انرژی صرفه‌جویی شده 0%. لامپ هالوژن 20%. لامپ کم مصرف 75%. لامپ LED 85%. حتما لامپ های حیات را با لامپ های خورشیدی جایگزین کنید که در طول روز با نور خورشید شارژ شده و در شب روشن می‌مانند. و همچنین اگر لامپ بیرون خانه را به خاطر مسائل امنیتی شبها روشن نگه می‌دارید، می‌توانید از لامپ های چشمی استفاده کنید که سنسور حرکتی دارد. ساعت هایی هست که به دلیل خاموش بودن تلویزیون و برخی وسایل برقی دیگر از پیک مصرف خارج است. معمولا نیمه شب تا صبح شامل این زمان می شود که می توان فعالیت هایی مثل استفاده از ماشین لباسشویی را در این زمان برنامه ریزی کرد که هزینه برق شما نیز در این ساعات کاهش می یابد.
خاموش کردن چراغ ها روشی بسیار ساده و البته کاربردی برای صرفه‌جویی در مصرف برق. شب‌ها و زمان تاریکی به جای اینکه هر کدوم از اعضای خانواده در یک اتاق بشینن و چراغ روشن کنن، میتونن در یک اتاق یا دو اتاق جمع بشن یا از چراغ مطالعه در اتاق‌هاشون استفاده کنن. از طرفی وقتی خونه رو ترک می‌کنید، حتما چراغ رو خاموش کنید.
روزانه رو ادامه میدیم با گفتگوی دیگر درباره از دستاوردهای بیبدیل علمی تا طرح‌های برزمین مانده. میخواییم با رئیس جهاد دانشگاهی صحبت بکنیم، آقای دکتر مسلم نائینی که در آستانه 44مین سال روز تأسیس جهاد دانشگاهی هم هستیم. آقای دکتر حسن مسلمی نائینی، خدمتون سلام عرض میکنم، صبحتون بخیر و تبریک به مناسبت فردا سال روز تشکیل جهاد دانشگاهی، 44مین سال روز تأسیس.
خب بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و ادب و احترام خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم و تشکر از بابت تماس و تبریک سالگرد تأسیس جهاد، 44مین سالگرد تأسیس جهاد دانشگاهی خدمت شما به عنوان حامیان و معرفی کنندگان جهاد و همچنین اعضای خدوم جهاد دانشگاهی و همچنین حامی اصلی جهاد، رهبر معظم انقلاب.
درود بر شما. خب آقای دکتر نائینی، ما قطعا دستاوردهای زیادی رو در طول این مدت، در طول این 44 سال دیدیم. تفاهم نامه ها، اتفاقات خوشی که افتاده، تأسیس مرکز ملی تحقیقات هوش مصنوعی که به تازگی اتفاق افتاده و به هر حال کارهایی که نیمه کاره بوده و توسط جهاد دانشگاهی تکمیل شده. شما بفرمایید که در سال روز 44مین تأسیس جهاد دانشگاهی چه اتفاقات خوش دیگری رقم میخوره و برجسته در این دستاوردها رو شما به ما بگید.
خب خدمتتون عرض کنم، همینطور که مستحضری رهبر معظم انقلاب گفتن که جهاد دانشگاه یک نهاد نیست، یک فرهنگ است، یک فرهنگ جهادی، یک سمت‌گیری است. واقعا باید همه سعی کنیم این فرهنگ را معرفی کنیم به جامعه. واقعا در همین چند روز پیشم که در تنفیز ریاست محترم جمهوری جناب آقای دکتر پزشکیان مجددن آقا تاکید کردن برای اینکه مشکلات کشور حل بشه باید خلاصه جهادی کار کرد. یکی از الگوهای جهادی در طی این 44 سال یک نهادی که جهاد گونه کار کرد، جهاد دانشگاهیه، میتونن به عنوان الگو در نظر بگیرن و یقینا باعث حل بسیاری از مشکلات کشور خواهد شد و با حتی در طی این 44 سال هم هر جا دولت کمک خواسته یا سازمانی کمک خواسته، اون نفعی که برده به مراتب بیش از نفعی بوده که خود جهاد دانشگاهی به دست آورده و کمک های زیادی تا الان به عنوان معین دولت، یک نهادی که در طی این 44 سال گذشته معین دولت ها بوده کمک کرده و الان هم در خدمت هستیم انشاءالله کمک کن. در سالگرد 44 سالگرد جهاد دانشگاهی چند تا کار بزرگی که انشاءالله در پی اون هستیم که انجام بدیم، رونمایی هایی هست از 5 طرح شاخص فنی مهندسی، علوم انسانی، اجتماعی و پزشکی و هنر و کشاورزی.
بله.
یکی از کارات افتتاحی کارخانه تولید داروهای گیاهی در مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی است که این یه کاریه برای اولین کار بین پژوهشکده دارو گیاهان دارویی جهاد و یک بخش خصوصی که کارخونه یا شرکتی یا تأسیس کردن، این شرکت یه شرکت دانش بنیان شده و انشاءالله در آینده نزدیک داروهای گیاهی داخل و خارج کشور توسط این شرکت توزیع خواهد شد. یکی حالا 44 سال گذشته کارهای متعددی فرهنگی انجام شده، یک اطلس فرهنگی تهیه شده که انشالله اونم رو نمای خواهد شد از کارهای یک شناسنامه از کلی فعالیت های فرهنگی جهاد دانشگاهی و همچنین در انتها هم آسیب شناسی این فعالیت ها. و علاوه بر این 41 نفر از همکارانی عزیزمون جهادگران ممتاز و شایسته معرفی خواهند شد. برنامه هم انشاءالله از فردا صبح اجرا خواهد شد با حضور در مرقد امام رحمت الله علیه با تجدید میثاق با ایشون و بعد از ظهر که بعد از سالگرد داریم.
بله. خب ساخت اتفاقاتی مثل هوش مصنوعی قطعا در جهاد دانشگاهی کلید خورده، رقم خورده و اطلسی هم از این فناوری ها جهاد دانشگاهی در دست داره. راجع به این اطلس هم و تدوینش برامو صحبت می فرمایید؟
ببینید شاید بگم ورای هوش مصنوعی اینا اومدن هوش مصنوعی، می دونید تو پزشکی جهاد دانشگاهی پیشرفته فراوانی داره که واقعا در کل دنیا هم مطرحه، نه تنها در داخل کشور. بله. اینا اومدن هوش مصنوعی و هوش طبیعی با هم ترکیب کردن، یک کار مهندسی پزشکی انجام شده.
بله.
و استفاده از هوش مصنوعی یک کار آموزش یا لرنینگه که به یه دستگاهی نشون میدن، ولی تو هوش طبیعی عینه یه انسان میخوان خلاصه یک ربات حرکت میدن. میتونن برای همین یک مرکز تحقیقات ملی روی حالا مغز دارن انشاءالله تأسیس خواهد شد تا آخر امسال که بحثش بیشتر هوش طبیعی، هوش مصنوعی، روباتیک و بله. علوم شناختی است.
در حقیقت از مزایای مراکز درمانی جهاد دانشگاهی فعالیت توامان هم بخش‌های تحقیقاتی هم اقدامات درمانی دیگه، درسته؟
بله.
در کنار هم
کنایی واقعا هرچی اطلاعات میگیرن اون داده هایی که از مرکز درمانی میگن سریع تو مراکز پژوهش کار تحقیقاتی روش میکنن و کار بهتر انجام میدن، روش های بهتر درمانی ها پیشنهاد میدن که این کار جهاده در طی این چند سال.
بله.
امسال این مرکز تحقیقاتی که بهش میگن حالا مرکز تحقیقاتی یا مرکز ملی نخستی سانان که شاید 10 تا بیشتر تو کل دنیا از این مراکز در وجود نداره که انشاءالله یکیش هم در کشور خودمون تأسیس میشه توسط پژوهشگاه رویانه وابسته به جهاد دانشگاهی و این مجموعه میتونه یک مجموعه بشه که محققین و نخبگان داخل کشور و حتی خارج کشور جذب کنه و حتی انشاءالله ما بتونیم در آینده یک مهاجرت معکوس انجام بدیم. همین الان یک نفر از محققینی که ایرانی که اقامت در آمریکا داشت وقتی خبردار شد از این قضیه که ما میخوایم چنین مرکزی رو تأسیس کنیم، خود ایشون اعلام کرد که من برمیگردم و حتما 6 ماه یک بار میام و تو این مرکز کار خواهم کرد. انشاءالله ما میتونیم بسیاری از علاقمندان که خب جوانان علاقمند رو این زمینه های هوش مصنوعی و هوش طبیعی و روباتیک خیلی زیاد هستن، میتونیم اینا رو دعوت کنیم انشاءالله و در این مرکز بتونن کارهای تحقیقاتشون رو انجام بدن.
بسیار عالی. آقای دکتر، ما در بین مخاطبانمون الان مخاطبی رو داریم که خودش جز جهادگران جهاد دانشگاهی هست. گفتن از آقای دکتر مسلمی نائینی بپرسین که راجب طرح معراج هم یکم توضیح بدن، طرحی که مخصوص کارکنان زحمتکش جهاد دانشگاهی هست.
ببینید، قبل از این تقریبا سلیقه‌ای بود حقوق دادن، یه ضریب جذبی بود در نظر گرفته میشد که مدیر مربوط چه میمد این ضریب جذب رو برای یه نفر، حالا یه مبلغ، یه حالا عددی در نظر میگرفت. ما این اومدیم تقسیمش کردیم به کارایی، به دانش، به اطلاعات، به کارایی عمل کردیم افراد بر اساس یک ملاک و معیاری گذاشتیم. از این به بعد یه سلیقه‌ای نخواهد بود و به صورت واقعا به صورت خیلی علمی کاری بود که بیش از 6 ماه روش کار علمی دوستان مدیریت، اشتهای مدیریتی ما انجام دادن و این طرف پیشنهاد دادن. الحمدلله یک حالا بعد از شاید مدت ها یک حالا فرجی در حقوق تعداد زیادی از اعضای ما انجام شد که واقعا من خودم که توی استان مختلف رفتم دیدم رضایتی جلب شده. ممکنه یک حالا نقصایی هم داشته باشه چون واقعا طرح اول کارش هست.
بله.
و انشالله امیدواریم در آینده بتونیم اینا بهتر کنیم و حتما بچه ها باید خودشون رو توانمند کنه، یعنی اعضا همکاران گرامی در جهاد دانشگاهی باید هم از جهت علمی، هم از جهت کاری، هم از جهت عمل کردی خودشون رو تقویت کنن و توانمند بشن که بتونن از مزایای این طرح استفاده کنن. تقریبا یک طرحی میشه مثل طرحی که ارتقای اعضای هیئت علمی هست که باید خلاصه کار علمی بکنن، کار بله. عملیشون رو کاراتر باشه، کارایی بیشتری انجام بدن تا بتونن تو این از مزایای طرح استفاده کنن.
خیلی متشکرم آقای دکتر حسن مسلمی نائینی، ریاست محترم جهاد دانشگاهی. یک بار دیگه هم مناسبت فردا سال روز تأسیس جهاد دانشگاهی و البته 44مین سالگرد رو تبریک میگیم خدمت شما و با تون خدافظی میکنیم.
نمیدونم بخص من یک دقیقه
حتما
بگم
که... بله بفرمایید.
بله من خدمتون بگم خب سال جهش تولید با مشارکت مردم.
بله.
ما انشالله از این سال پیش شروع کردیم که واقعا چون واقعا بودجه جهاد دانشگاهی بودجه کافی نیست، از ابتدا بودجهش خوب در نظر گرفته نشده. ما الان اینش الحمدلله بیشی افراد توانمند داریم، کارهای بزرگی تو جهاد از سابق از مدیران کارشناس و مهندس انجام دادن، جای تقدیر است. حدود بیش از 600 نوع علم و فناوری تولید شده، اینا باید تبدیل بشه به محصول. اینا رو داریم با بخش خصوصی انجام دیم. به عنوان یک نمونه تو حوزه گیاهان داروی این کار انجام شده و انشاءالله در آینده نزدیک با همکاری این بخش میتونیم در داخل و خارج از کشور انشاءالله گیاهان داروی توزیع کنیم.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر حسن نائین مسلمی نائینی، ریاست محترم جهاد دانشگاهی کشور. خدا حافظ.
خدا
نگهدارتون.
موفق باشید. خیلی متشکرم.
درود بر شما.
خدا
دوستان عزیز، به پایان برنامه روزانه امروز رسیدیم. دو نکته یادآوری میکنم. این که روزانه از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 9:55 دقیقه به شما تقدیم میشه. پل ارتباطی بین ما و شما شماره پیامک 301035 و همچنین تلفن سرقمی 162. روابط عمومی سازمان برای نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما. و نکته دومم اینه که لطفاً همگی حتی شده اندک در مصرف برق صرفه جویی کنیم تا بتونیم تابستان گرم امسال رو که تقریبا در بین چند سال اخیر واقعا بی سابقه بوده گرما به سلامت پشت سر بذاریم. با تو خدافظی میکنم تا سلامی دوباره و برنامه روزانه دیگر. روز خوش.
برای اتوکشی لباس ها صبر کنید تا مقدار آنها به اندازه کافی برسد. مانیتور از همه بخش های دیگر کامپیوتر شما بیشتر برق مصرف می کند. کامپیوتر خود را به گونه ای تنظیم کنید که مانیتور پس از چند دقیقه بیکار بودن خاموش شود. از استفاده مکرر از توستر و مایکروفر تنها برای گرم کردن حجم بسیار کم مواد غذایی خودداری کنید. استفاده از رنگ‌های روشن و نیز نور طبیعی در ساختمان سبب دید بهتر و کاهش استفاده از روشنایی مصنوعی می شود. با پاک کردن گرد و غبار از روی لامپ‌ها و حباب‌ها بر نور آنها بیفزایید. بیایید از هم‌اکنون برای تضمین آسایش خانواده در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنید.
شما مخاطبان محترم رادیو گفتگو میتونید نظر، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید.
بدون شک یکی از مهمترین عوامل جهش تولید مشارکت مردمه. اما میدونستین که این مشارکت در تولید فقط توی فعالیت‌های اقتصادی نیست و توی تولیدات رسانه‌ای حرفه‌ای هم مردم میتونن مشارکت داشته باشن؟ چطوری؟ جهت یه بستر مجازیه که توسط سازمان صدا و سیما راه اندازی شده تا پلی بین ایده ها و طرحهای شما و فضای تولیدات رسانه ملی باشه. به عبارتی شما کافیه که بسته به فراخوان‌های منتشر شده ایده و طرح رسانه خودتون رو در قالب‌های مختلفی از انیمیشن و تیزر گرفته تا فیلم کوتاه و نماهنگ و مستند و کلی قالب دیگه توی این سامانه ثبت کنین تا در قدم اول بتونین حق مالکیت معنوی خودتون رو روی این طرح ثبت کنین. حالا اگه طرحی که ارسال کردین از استانداردهای کیفی لازم برخوردار باشه، قدم به قدم ازش حمایت میشه تا به مرحله تولید و در نهایت به پخش از سکوهای رسانه‌ای مطرح کشور برسه. برای شروع کافیه به نشانی اینترنتی jahatrasane.ir مراجعه کنین. توی صفحه اول این سامانه میتونین فراخوان‌های مختلفی که برای دریافت طرح‌ها منتشر شده رو مشاهده کنین. حالا کافیه با توجه به موضوعات و قالب‌های گفته شده، طرح خودتون رو بنویسین و تا تاریخ اعلام شده ارسال کنین تا طرحتون مورد بررسی قرار بگیره. در صورت مورد تایید قرار گرفتن طرح، شتاب دهنده رسانه‌ای جهت به شما کمک می‌کنه تا این طرح اولیه‌تون رو به یه طرح قابل تولید تبدیل کنین و با انواع حمایت‌های مختلف طرح شما رو به مرحله تولید و پخش میرسونه. حتی اگه تیم حرفه‌ای هم ندارین هیچ نگران نباشین. اصلا یکی از کارهای سامانه جهت اینه که شما رو به تیم‌های تولیدی حرفه‌ای وصل کنه تا در عین حفظ حقوق مالکیت معنوی شما طرحتون توسط یه تیم حرفه‌ای تولید بشه. اگه خودتونم امکان یا تمایل به شرکت در تولید رو نداشته باشین، کل طرح ازتون خریداری و حق و حقوق شما پرداخت میشه و توسط تیم‌های حرفه‌ای به سرانجام میرسه. در جهت رسانه، رسانه در خدمت مردم، مردم در جهت تولید. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میزه گردهایی
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نوحه، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu